بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره طه در آیه هفتم خداوند تبارک و تعالی فرمود و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا، اگر شما آشکارا سخن بگید نه تنها خدا سخن آشکار شما رو میداند، بلکه یعلم السر و اخفا، اون چه که سر است و حتی مخفی تر از سر است میداند. بعد از این آیه و آیات قبلی که در مورد خدا بود که خلق الارض و السماوات العلا علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، بعد از اینها خداوند می‌فرماید الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خداست، لا اله الا هو، هیچ کس جز او الهی نیست، همه اسماء نیک، همه نام‌های نیک از آن اوست، که این عنوان دیگری است از الحمدلله که در سوره حمد هم آمده، که همه نیکی ها از آن خداست، چیزی نیست که نیک باشه، خوب باشه، ستودنی باشه، حمد و ستایش به اون تعلق بگیره، حسن باشه، حسنی داشته باشه، الا از ناحیه خدا. همه قرآن، همه اسلام، همه دین همین یک جمله است، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اون جمله‌ای که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اون آغاز کرد. همه این بساط از نماز و روزه و حج و خمس و زکات و احکام و عقاید و تاریخ و همه این داستان ها فقط برای همین یک نکته است، که ما به این برسیم که خدا هست و هیچ اله دیگری غیر خدا نیست. البته ما به لحاظ علمی این رو میگیم، بالاخره ما از نظر علمی ممکنه به توحید، به خصوص توحید ذاتی، معتقد باشید، اما چقدر به توحید اعتقاد داریم، به خصوص به توحید افعالی که مشکل ترین قسمت اعتقاد به توحید افعالیه. یعنی علم به توحید ذاتاً آسون نیست، توحید ذاتی از همه آسون تره، این که بالاخره یک خدا هست و عالم رو خلق کرده، خب این از همه اون چیزا آسان‌تره، هرچند خودش سخته. توحید صفاتی که ما باور کنیم که این برنامه‌ای که شما نصب کردید باعث دردسر ما شده آیه حریم، این با این ساختار نیست، امتحان نشده است، هی دوباره ما رو اذیت کنه. توحید صفاتی که ما باور کنیم همه این صفات یکی هستند، خدا تکه تکه نیست، علمش غیر از حیاتش، غیر از ارادهش، غیر از قدرتش نیست، خب این علم به این مشکله و باور کردنش از این مشکلتر. ولی از همه مشکلتر توحید افعالی است و باور کردن توحید افعالی، اینکه همه چیز فعل خداست و همه چیز تحت قدرت خداست و خدا احاطه قیومیه بر همه چیز در همه جا در همه آنات داره، این مشکل ترین قسمت داستان زندگی ماست. داستانی که ممکنه یک عمر هم ما تحصیل کنیم و حتی یک میلیمتر هم بهش نزدیک نشیم، چه رسد به این که بهش برسیم. بعضی از افرادی که خیلی هم درس خوندند و فاضلند، چیزی بهرهی ممکنه نبرده باشن از توحید. اون که فرمود، نقل شد از مرحوم آقای بهجت، که یک کسی مدرس عقاید بود و فلسفه، آمد پیش من گفت من یک شکی برام پیدا شد، یه وقت بیام پیش شما شاید شما کمک کنی به رفعش. بعد فرمود قبل از اینکه او بیاد از دنیا رفت، نمیدونم مؤمنن از دنیا رفت یا کافرن. حالا این محسیس که باید خود آدم با خودش در درون خودش سعی کنه حل کنه. البته این دانش ها مقدمه است، کمک میکنه، ولی ایمان امر اختیاریه، باید این رو به دست آورد. اگر تلاش نکنیم بابی بر ما باز نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اصول گفتیم که ما با این تلقی که یک وقت بیرون به اصول نگاه میکنیم میشه فلسفه اصول، و یک وقتی از داخل وارد مسائل میشیم میشه خود علم اصول. آمدیم مباحث رو در دور دوم خارج اصولمون که امسال سال ششم دور سوم خارج اصول ماست، به دو بخش فلسفه علم و علم تقسیم کردیم. در بخش فلسفه علم چهار بحث مطرح بود که روزهای چهارشنبه بخش چهارمش رو الان داریم ادامه میدیم. اما در خود علم اصول گفتیم که ما با محوریت حجت مباحث اصول رو طبقه بندی میکنیم. اصول به دنبال حجتی است که فقیه بتواند به اون احتجاج کنه. بر اساس نظریه اندیشه مدون که در مباندی تصدیقی علم اصول توضیح دادیم، ما اصول متعارف رو در بخش اول طبقه بندی خودمون تحت عنوان حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی قرار دادیم. بخش دوم که بعد در انتها به اون خواهیم رسید، حجت بر نظام‌های اسلامی است. در بخش اول سه فصل کردیم کل اصول متعارف رو: حجت محرزه یا امارات، حجت غیر محرزه یا اصول عملیه، و بالاخره تعارض حجج. در بحث حجت محرزه که همون امارات باشه، برخلاف اصول متعارف از مباحث الفاظ شروع نکردیم، چون گفتیم به لحاظ منطقی مباحث الفاظ متأخر است از بعضی بحث‌های دیگر و جایگاهش در ابتدای اصول جایگاه منطقی نیست، هرچند تاریخیاً در ابتدای اصول قرار گرفته. به همین دلیل قبل از مباحث الفاظ ما حجیت ظن و فی نفسه بحث کردیم، بعد سیره و ارتکاز رو، بعد اجماع و شهرت رو، که در واقع هدفمون این بود که بگیم ظن مطلق حجت نیست، ما نیاز به ظنون خاصه داریم. اولین ظن خاصی که بحث کردیم سیره و ارتکاز بود، چون دلیل حجیت ظهور که در واقع کبرای مباحث الفاظه همون سیره و ارتکازه. بعد به بحث حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور و بالاخره راه‌های احراز ظهور رسیدیم تا بتوانیم مباحث الفاظ رو شروع کنیم. در مباحث الفاظ اشاره کردیم ما دو گونه بحث داریم: بحث‌هایی که در اونها به دنبال کشف یک ظهوریم، بحث اکتشافی. در بخش دیگه بحث‌هایی است که ما ظهور رو می‌دونیم، می‌خوام بدونیم علت این ظهور چیست. عمده بحث‌های الفاظ تو قسمت اوله. در بخش اول گفتیم دو گونه باز بحث داریم: یک سری بحث‌هایی که به ماده لفظ مربوط میشه، یک بحث‌هایی که به هیئت لفظ. گفتیم باز عمده بحث‌ها مربوط به هیئته. در بخش ماده دو تا بحث گفتیم مطرحه: یکی بحث حقیقت شرعیه که در جلسات همین سال هم دوباره یادآوری کردیم که ما در بحث حقیقت شرعیه قائلیم به حقیقت شرعیه و قائلیم که الفاظی که در لسان شارع استعمال در لسان شرع امروز در معانی شرعی هستند، اینها توسط شارع یاوه شدند یا قبل از اسلام بودن و در واقع به منزله وضع از ناحیه شارع. بحث دوم بحث صحیح و اعم بود. گفتیم بحث صحیح و اعم در مفاهیمی مطرحه که دو مصداق صحیح و باطل داشته باشد، که آیا این الفاظی که در این گونه موارد هست وضع شده برای صحیح که استعمالش در غیر صحیح در باطلش مجازی باشه، یا نه برای اعم از صحیح و فاسده که در این صورت استعمالش چه در صحیح و چه در فاسد حقیقت خواهد بود. اینجا بین الهلاله این نکته رو دوباره تذکر بدم. ببینید اگر ما گفتیم لفظ صلات وضع شده برای صلات صحیح، در جایی که لفظ صلات رو به کار ببریم برای صلات فاسد مجاز خواهد بود، چون اصلا موضوع اون لهش فرض این است که صحیح. اما اگر گفتیم لفظ صلات وضع شده برای اعم از صلات صحیح و صلات فاسد، چه ما این رو بر صلات صحیح تطبیق کنیم چه بر صلات فاسد، یعنی به صلات صحیح بگیم صلات یا به صلات فاسد بگیم صلات، دو نفر نماز خوندن، یکی نمازشون صحیح بوده یکی نمازشون باطل، به این بگیم نماز تو صحیح بود، به اون بگیم نماز تو باطل بود، این تطبیقه. در هیچ یک از اینها استعمال مجازی نیست. این یک نکته. نکته دیگر این که وقتی ما میگیم الفاظ وضع شده برای صحیح، که این بحثی است که جلسه گذشته هم آخر جلسه اشاره کردیم، وقتی میگیم الفاظ وضع شده برای صحیح، مقصودمون این نیست که در موضوع اون له لفظ مفهوم صحت عقد شده. یعنی مثلا لفظ صلات وضع شده برای نماز با مفهوم صحت، مفهوم همون لفظ صحت، این مقصود نیست. مقصود اینه که نماز که دو دست مصداق داره، یه مصداق های صحیح و یک مصداق های فاسد، آیا لفظ صلات برای خصوص اون مصادیق صحیح وضع شده یا برای اعم از این صحیح و فاسد؟ البته این که میگیم برای مصادیق صحیح، مصداق به ما خوب و مصداق که امر خارجی است، هیچ وقت نمیتونه موضوع له لفظ باشه، چون موضوع له لفظ باید یک امر ذهنی باشه که واضع بتواند اون رو تصور بکنه. پس اگر ما میگیم لفظ صلات وضع شده برای مصادیق صحیح، یعنی واضع موقعی که میخواسته وضع کنه مفهوم صحت رو در نظر گرفته، اما نه به ما هو مفهوم صحت. من این جمله رو چند بار به بعضی از دوستان خارج جلسه گفتم، نمیدونم این اصطلاح متوجه میشن یا نه اون دوستان. به مفهوم صحت به ما هو مفهوم صحت موضوع له لفظ نیست. اونایی هم که میگن صحیح، اونها میگن لفظ صلات وضع شده برای صلات صحیح، این صحیحی که در اینجا به کار میبریم در واقع به تعبیری عنوان مشیر به مصادیق صحیح، به تعبیر دقیقتر آینه است که ما درش مصادیق صحیح رو میبینیم، نه اینکه خود این مفهوم، خود این آینه رو نگاه کنیم. نه، اون مصادیق که در این آینه دیده میشوند اونها موضوع له لفظند. خب اینجا گفتیم بحث دو بخش میشه. یک بخش الفاظ عباداته، گفتیم مقصود از عبادت یعنی اونی که در تحققش قصد قربت شرطه، صلات، صوم، حج، خمس، زکات. بخش دیگر مربوط به معاملاته، یعنی اونهایی که قصد قربت درش عکس نمیشه. عبادت دیگه هر چی قصد قربت میخواد، غسل بدون قصد قربت میشه؟ شستشو اون دیگه غسل نیست. بله اون غسله، و اون که غسله اون که غسله. نه باش التماسی با. بدون نیت که غسل نیست، یعنی غسل. ما یه غسل داریم یه غسل، غسل قصد قربت میخواد. حالا ایشون شاید میگه قصد قربت نمیخواد، با نداره. اگه کسی گفت نمازم قصد قربت نمیخواد، عبادت نیست دیگه. حالا اگه کسی گفت اب نداره، اگه کسی بگه غسل قصد قربت نمیخواد، بله دیگه عبادت نیست. باش کسی نمیخواد. من سوال رو متوجه نمیشم. الان ببینید بحث ما اینه که این لفظ صلات، خب مفهوم صلات حالا اصلا کار نداریم، این نماز حالا تو خارج، حالا میگم عرف، مفهوم عرفی، یه سری نمازا صحیحه یه سری نمازا باطل. حالا صحت و فساد یعنی چی؟ مثلا بحث کردیم صحت یعنی تام الاجزاء و شرایط، یعنی یه نمازی همه اجزا و شرایطی که باید داره یکی دیگه نداره. حالا ما سوالمون اینه، بحث صحیح و عام اینه که آیا لفظ صلات وضع شده برای مفهومی که اون مفهوم فقط بر مصادیق صحیح حقیقتا منطبق میشه، یا وضع شده برای مفهومی که حقیقتا هم بر مصادیق صحیح منطبق میشه هم بر مصادیق باطل؟ سوال اینه. نکته ای که من اونجا عرض کردم و الانم تکرار کردم دوباره هم بهش میرسیم اینه که این که ما میگیم مقصود این نیست که مفهوم صحت در موضوع له صلات عقص شده باشه، که اون اشکالی که آقای خویی کردن در بحث معاملات پیدا بشه. آقای خویی حالا میگیم، حالا بذارید اشکال برسیم. حالا در بحث عبادات ما سال گذشته بحث کردیم، حالا دیگه مقدماتش هم من باز حذف بکنم، وقت ما محدوده، گفتیم که ما در بحث عبادات اعمی هستیم. علتش هم چند بار تو همین جلسات تکرار کردیم، یعنی ما میگیم که نماز، روزه، حج، خمس، زکات، اینها همه وضع شده برای مفهومی که هم بر مصادیق صحیح حقیقتا منطبق میشه هم بر مصادیق باطل. اما در مورد معاملات، در مورد معاملات اولین نکته‌ای که جلسه گذشته اشاره کردیم که در واقع بحث ما امسال در اصول از بحث صحیح و عام در معاملات شروع میشه، تا اینجاش اصلا مقدمات سالهای گذشته بوده برای یادآوری. در بحث معاملات گفتیم که معامله دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحی که ما اینجا به کار بردیم که بگیم هر چیزی که در تحققش قصد قربت شرط نیست، اینو بهش میگن معامله بالمعنى العام. یک معامله هست که ما وقتی عرفاً میگیم معامله، اون تو ذهن میاد که همون عقود و ایقاعات باشن، به اونا میگن معامله بالمعنى الاخص، اونا یه معنای محدوده. این معامله که ما گفتیم معامله بالمعنى العام، هم معامله بالمعنى الاخص رو میگیره هم غیر معامله بالمعنى الاخص، که جلسه گذشته گفتیم غیر معامله بالمعنى الاخص که حالا صحیح و فاسد هم براش بشه تصور کرد، مثل مفهوم شستن، همون غسل نه غسلا، شستن یه مفهوم، یا حالا تطهیر، حالا اعم از شستن، حتی تطهیر یه مفهومی است که خب این هم مصداق صحیح داره هم مصداق فاسد. ما با یک شرایطی میگیم شیء نجس پاک میشه، اگه اون شرایط نباشه میگیم پاک نشد. الان این مسجد الحرام، جمله‌ای که در موردش گفته شد این بود، گفتن بعد از فرو افتادن این بالابر بخش وسیعی از مسجد، حالا تعبیر این بود که همه مسجد رو خون و آب گرفته بود، چون بارون اومده بود، زمین خیس بود، بعد خون زیادی از مردم ریخته شد و خون و آب، حالا تعبیر این بود که 3 سانت خون و آب، یعنی به ارتفاع 3 سانت خون و آب در کل مسجد. خب این مسجد که این شکلی الان نجس شد به اصطلاح، خب به یه روشی اونو تطهیر میکنن در عربستان. اون روش از نظر اکثر فقهای ما مطهر نیست، البته از نظر من هست، ولی از نظر اکثر فقهای ما مطهر نیست. در نتیجه نجس الان اینجوری قاعدتا تقریبا همه جای مسجد الحرام الان باید قاعدتا نجس باشه. نمیشه که میشه رو بر زمین نجس میشه نماز خون، نمیشه سجده کرد. آره خب این مشکلش اینه. بعد مثلا اینایی که طواف میکنن باید بدنشون و لباسشون پاک باشه، چون اتطواف و بالبیت صلاتون احکام صلاتو داره، بعد اینا خب روی اونجا را میرن بعد چی میشه. بالاخره مگر اینکه دوباره بارونی آمده باشه، لااقل مطاف و قسمت هایی که بارون میخوره دوباره پاک شده باشه، و الا که طبق این مبنای مشهور مشکل میشه الان به هر حال برای خیلی ها، اگر بخوان اگر مسئله بدونن و بخوان به مسئله عمل کنن مشکل میشه. علی حال قسل یک مفهومی است، مصداق صحیح داره، مصداق فاسد داره، در تحققش هم قصد قربت شرط نیست. ما به این میگیم معامله در این بحث، یعنی در فقه اصلا معامله بالمعنى العام، در حالی که عرف که به شستن معامله نمیگه. و این که افقهای ما اینو توجه دارن که معامله دو تا اصطلاح داره، بالمعنى العام بالمعنى الاخص، و توجه هم دارن قاعدتا که این بحث ما در معاملات بالمعنى العامه، ولی وقتی میرسن به این بحث صحیح و عام یه دفعه ذهنشون میره تو معاملات بالمعنى الاخص. و همین دلیل خیلی از بحثایی که اینجا کردن و ما هم میکنیم برای خاطر اینکه حالا اونا فرمودن ما هم باید بگیم تا بگیم ما هم بلدیم این حرفا رو، چون بعضی از چیزایی که ما میگیم فقط برای اثبات اینکه ثابت کنیم ما بلدیم، ولی ما به این حرفا نیاز نداریم، ما خیلی راحت تر میتونیم این بحثو بگیم. اما اگه نگیم بعضی از آقایون فکر کنن ما اینا رو بلد نبودیم و نگفتیم، همون وقت مشکلی که خیلی دیگر داشتن قبل از ما که مجبور بودن حرفا رو بگن تا بقیه بدونن که آقا اینا بلدن این حرفا رو، ما اینکه ما از سر اینکه بلد نیستیم نیستا. خب بعضی از این حرفا واقعا اهمیتی در نتیجه بحث ما خیلی نداره، ولی چیکارون گفتن ما هم حالا این بحثو میگیم. علی حال البته ما اون بحثایی که خیلی خیلی بی ربطه دیگه نمیگیم، بعضیا باز اونا رو هم مجبور میشن میگن، ما دیگه حالا سعی میکنیم اونو نگیم، ولی بعضی از بی ربطا رو میگیم بالاخره سنت رو حفظ میکنیم. علی حال تو این بحث با این که معاملات بالمعنى العام مورد نظر بوده، بعضی از بحث ها رفته رو معاملات بالمعنى الاخص. در معاملات بالمعنى الاخص همین عقود و ایقاعات، یک نکته ای که وجود داره جلسه قبل عرض کردم اینه که در عبادات ما فقط صحت شرعی داریم، عبادت اصلا ما بحث عرفی نداریم درش، ما نماز عرفی، روزه عرفی، حج عرفی نداریم، اینا همه عبادت امر شرعیه. اما ما بیع عرفی، اجاره عرفی، قرض عرفی، اینا همه داریم، اینا چیزی نبوده که شارع اختراع کنه که. عقلا هم برای خودشون، عرف هم برای خودش یه صحیح و فاسد داشته، اینجوری نبوده که هر بیعی از نظر عقلا صحیح باشه، هر اجاره‌ای صحیح باشه، هر قرضی صحیح باشه. اونا هم برای خودشون یه شرایطی داشتن، یه اجزا و شرایطی داشتن. شارع هم یه اجزا و شرایطی قائله، البته منطبق نیست دقیقاً اجزا و شرایط شرعی با اجزا و شرایط عقلایی. پس اینجا ما با دو تا اصطلاح مواجهیم که دائم علما اینجا اینو تذکر میدن، صحت و فساد عقلایی، صحت و فساد شرعی، که حالا در انتهای داستان میگیم نسبتشون با هم چجوریه. خب همینجا وقتی که بحث صحیح و عام شده، مرحوم آقای خویی یک مطلبی فرمودن که از همون اول یک بخشی رو خارج کنن. فرمودن نمیتواند کسی در بحث معاملات صحیحی باشه و مقصودش از صحیح صحیح شرعی باشه. پس اگر کسی صحیحی بود، مقصودش از صحیح صحیح عقلاییه نه صحیح شرعی. این ادعای مرحومای خویی. خوب دقت کنید، اینو من اون جلسه مثل اینکه خوب باز نکردم، باز برای بعضیا روشن نشد. ببین در بحث معاملات چون ما دو گونه صحت داریم، در نتیجه دو گونه فساد داریم، در نتیجه دو تا بحث صحیح و عام داریم، یعنی چهار تا نظر متصوره. یکی صحیحی باشه به معنای عقلایی، یکی اعمی باشه به معنای عقلایی، یکی صحیحی باشه به معنای شرعی، یکی اعمی باشه به معنای شرعی. یعنی چی؟ یعنی یکی ممکنه بگه آقا لفظ بیع مثلا وضع شده برای بیع صحیح عقلایی، پس بر بیع فاسد عقلایی اطلاقش مجازیه. یکی ممکنه بگه بیع وضع شده برای بیع اعم از صحیح یا فاسد عقلایی، یکی ممکنه بگه نه بیع وضع شده برای صحیح شرعی، یکی هم ممکنه بگه نه بیع وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد شرعی. حالا اینجا این نکته رو بگم، اینا هرچند من بعد میخواستم بگم برای همین نمودارش اینجا نیاوردم، با اون اینه برید نسبت بین بیع صحیح عقلایی و بین بیع فاسد بیع صحیح شرعی، اما اخص من وجه، حالا روی مبنایی که بعد توضیح میدیم، یا اما اخص مطلقه، حالا باز رو مبنا، این بسته به مبنا، حالا این بحث مبنایی، ولی در نظر ابتدایی میگیم بی یک اجزا و شرایطی داره از نظر عقلا، یک اجزا و شرایطی داره از نظر شرع. پس ابتداءن که نگاه میکنیم میشود یه بیعی باشه که هم از نظر عقلا صحیح باشه هم از نظر شرع، یه بیعی هم باشه که از نظر عقلا صحیحه از نظر شرع صحیح نیست، و بالعکس یه بیعی باشه که از نظر شرع صحیحه از نظر عقلا صحیح نیست. البته این بحث مبناییه، ما اینو نخواهیم پذیرفت، ولی فرض ابتدایی. حالا اگر کسی صحیحی شد به معنای عقلایی، میگه که اون بیعی که صحیح باشه عقلایی بهش میگن بیع حقیقتا ولو شرعا صحیح نباشه. اگر اعمی شد به معنای عقلایی، میگه بیعی که صحیح باشه یا فاسد باشه از نظر عقلا، اینو بهش میگن بیع، حالا چه از نظر شرع صحیح باشه چه فاسد باشه. اگر این صحیحی شد به معنای شرعی، میگه بیعی که صحیح باشه شرعن بهش میگن بیع حقیقتن، چه از نظر عقلا صحیح باشه چه نباشه، به فرض اینکه میشود بیعی شرعن صحیح باشه و عقلاییان نباشه. این با فرضها، این مبناییه. و اگر کسی اعمی شد شرعی، معنیش اینه که بیع اطلاق میشه چه بر بیع صحیح شرعی چه بیع صحیح باطل شرعی، اعم از این که عقلاییان صحیح باشه یا باطل. مرحوم آقای خویی میفرمان از این چهار احتمال یک احتمالش اصلا محتمل نیست از ابتدا. اون چیه؟ کسی صحیحی باشه صحت به معنای شرعی باشه. چرا؟ ایشون میگه اگر این باشه، خوب دقت کنید اشکال ایشون اینه، ایشون میفرماد اگر صحیحی باشه کسی، خب میگه البی یعنی البی صحیح شرعن، ایشون میفرماد اگر این باشه ادله امضاء بی مثلا میشود ضروریه به شرط محمود، احل الله البی مفادش چیه؟ امضاء بیعه، شاره داره بیع و امضا میکنه. آقای خویی میفرماد بنابراین که ما صحیحی باشیم به معنای شرعی، احل الله البیع، معناش این میشه که البیع الصحیح شرعن صحیح شرعن. خب این معناش اینه که در موضوع ما محمول رو عکس کردیم، میشه ضروریه به شرط محمول. ایشون میگه چون این باشه مفاد امضا به هم میریزه، یعنی شارع داره چیزی رو که فرض کرده خودش صحیحه، میگه اونیه که من فرض کردم صحیحه همون صحیحه. خب معلومه دیگه اون صحیحه، اون که غیر صحیح نمیتونه باشه. این اشکال آقای خویه. میگه پس این یه دونه احتمال رو بذارید کنار، بید سه تا احتمال دیگر بحث کنید، یعنی یا صحیح عقلایی یا اعم عقلایی یا اعم شرعی. دیگه صحیح شرعی رو صحبتشو نکنی، بذاریدش کنار اصلا. اینو جلسه قبل توضیح دادیم. آیه صدر آمد به ایشون جواب داد، فرمود نه خیر آقا، صحیح شرعی هم معنا داره. به این بحث فقط در اینها که آیا اصلا کسی میتواند صحیحی شرعی باشه، امکانش بحثه. آقای سعد فرمود بله میشه. چرا؟ جواب اصلی آقای سعد اون نکته ای بود که ابتدا توضیح دادم. ایشون فرمود اصلا کسی که صحیحیه مقصودش از صحت که عنوان صحت نیست، به ما هو صحت، مقصودش واقع صحته، مصادیق صحیحه، نه مفهوم صحت. که شما بگی البی یعنی البی و صحیح شرعن، پس احل الله البی یعنی البی و صحیح شرعن صحیحون شرعن. نخیر، اونی که میگه بی وضع شده برای بی صحیح شرعی، میگوید بی ای که از نظر شارع تام الاجزاء و شرایطه که ناظر به اون اجزاء و شرایطشه، این صحیحه. آقای سعد اینجوری تعبیر میکنه، میگه احل الله البی معناش این میشه احل الله التملیک به عوض المقرون به رضا والانشاء به فعل الماضی والبلوغ. مثلا این حال بقیه اجزا و شرایطی که شما قائلی، یعنی شارع وقتی میگه احل الله البی، کسی که قائل است به این که لفظ بی وضع شده برای صحیح شرعی، میگه مقصود از بی در اینجا اون بی است که اجزا و شرایط معتبر شرعی رو داره. حالا اون اجزا و شرایط معتبر شرعی چیه؟ مثلا این آقا میگه خب بی عبارت است از تملیک به عوض، این تملیک به عوض باید همراه با رضا باشه، چون مطلقا در قراردادها ما رضایت نیاز داریم. این تملیک به عوض همراه با رضا باید همراه با انشاء باشه، بدون انشاء نمیشه. این آقا مثلا قائل است به این که انشاء باید حتما به فعل ماضی باشه، به مضارع نمیشه. بعد اون متبایعین باید یه شرایطی داشته باشن، مثلا بالغ باشه، همون چیزایی که تو کتاب البی خوندی، شرایط عقد، شرایط عوضین، شرایط متعاقدین، همه اون شرایط معتبر شرعی رو در نظر میگیره، میگه بی به این میگن. البی یعنی اون بیی که همه این شرایط معتبر رو داره. احل الله البی یعنی شارع میگه من این بیعه با این شرایط و ویژگی ها رو من اینو امضا کردم، نه بیعه دیگری. بله. نه 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 نه، ببینید اشکال آی خوی اینه که در موضوع مأخوذ شده باشه محمول. جواب آی صد سادش اینه که در موضوع مصداق صحیح عقص شده، در محمول مفهوم صحیح، پس ما اخذ فی الموضوع این محمول نیست. جواب اینه، جواب آقای سعد حاصلش اینه، یعنی اونی که در موضوع خود واقع صحیحه، اونی که در محموله مفهوم صحیحه. شارع میگه اینی که این اجزا و شرایط رو دارد با این خصوصیات، من اینو صحیح میدانم، بنابراین دیگه ضروریه به شرط محمول نیست. این جواب اصلی آقای سعد. دو تا جواب دیگه هم دادن ایشون، یکی این که فرمودن خب حالا خیلی شما بپذیریم اشکالتونو، میگه احل الله البی نمیتواند مقصودش از بی بی صحیح شرعی باشه. خب نمیتواند، این اعم از مثلا بی صحیح شرعی و بی فاسد شرعیه. میگیم خب اونایی که صحیحیان شرعت میگن بی حقیقت در صحیح، مجاز که میتونه استعمال بشه در غیرش، خب این مجاز، مشکلی پیدا نمیشه، زمین با آسمون نمیچسبه. قرینه ای که شما آوردی قرینه میشه که اینجا مقصود از بی نمیتواند بی صحیح باشه. خب نمیتواند، خب این دلیل نمیشه که بس البی برای صحیح شرعی وضع نشده، که دلیل نمیشه. اشکالی پیدا نمیشه که ما مجازن استعمال شد. مگه ما گفتیم استعمال مجازی از ناحیه شارع محاله؟ مگه ما قائلیم به این که در قرآن استعمال مجازی نداریم؟ مگه هم چیزی قضی قائله؟ بله اگه کسی بگه شارع استعمال مجازی اصلا نمی کنه محاله. مقصود استعمال حقیقی باشه. خب استعمال حقیقی نیست، چه اشکال داره؟ به چه داری؟ این که دلیل نه، این که مبنا نداره که. به اگر آقای خویی قائله که در اجازه ب... نه 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 اصلا این ربطی به بحث صحیح هم نداره این قسمتش. به اگر آقای خویی قائله که شارع نمیتواند مجاز استعمال کنه، یا قائل به این که مجاز در قرآن محاله، معنا داره این بحث. اما آقای خویی نه قائل به اینه که مجاز از ناحیه شارع ممکن نیست، نه قائل به اینه که مجاز در قرآن ممکن نیست. مجاز در قرآن هم ممکنه. بنابراین اگر گفتیم مجاز ممکنه، آقای صد میگه خب خیلی که اشکال مهمی نیست. نهایتش اینه که شما میگیم به اینجا مجازن استعمال شده، شده دیگه. قرینش چیه؟ قرینش همین نکته ای که شما میگی، میگه نمیتونه استعمال حقیقی باشه، چون اگر استعمال حقیقی باشه قضیه ضروریه به شرط محمول میشه، چون نمیشه پس استعمال مجازه. خب چه اشکاله؟ بعد یه اشکال دیگری آقای صد میکنه که عرض کردم این اشکال نقضیه. و اون اینه، میگه آقا جون شما چرا این اشکال اینجا میکنی؟ میگه صحیح شرعی نمیشه اینجا. چرا؟ اگه بشه ضروریه به شرط محمول میشه. خب این این اشکال تو عبادات مطرحه. تو عبادات اصلا صحیحی فقط مقصود صحیحی چیه؟ شرعیه دیگه، اونجا که عرفی نداریم. پس اگر شارع یک جایی میگه این نماز صحیحه، شما میگه آه ضروریه به شرط محمول شد، چون نماز وضع شده برای نماز صحیح شرعاً. شارع میگه نماز صحیحه، پس میشه نماز صحیح شرعن، صحیحون شرعن. پس شما اونجا بگو پیشکی نمیتواند قائل باشد به صحت. چرا اونجا شما نگفتی از اول؟ باشه، بالاخره ما ادله امر به صلات و صحت صلات که داریم، ولو تأسیس باشه. تأسیسی بودنش نقشی در این اشکال آقای خویی که نداره. آقای خویی اشکالش که به تأسیسی و امضایی ربطی نداره. میگه اون دلیلی که بر صحت معامله هست ضروریه به شرط محمول میشه. آقای خویی صد میگه خب اگه این اشکال وارده، اون دلیلی هم که بر صحت عبادت هست میشه ضروریه به شرط محمول، ولو اون دلیل در عبادات تأسیسی باشه و در معاملات امضایی باشه، چه فرق میکنه؟ باشه بابا، باز دوباره شما اشکال میگی. عرض من اینه، بید تأسیسی و امضایی بودن هیچ نقشی در فرمایش های خویی نداره. آی خویی که نگفته چون معاملات امضایی این اشکال وارد میشه. خب نه آخه ربطی نداره قضیه. ببینید ایشون میگه دلیل صحت معامله میشه ضروریه به شرط محمول. آقای سعد میگه اگر اشکال وارده در عبادات هم دلیل صحت عبادت میشه ضروریه به شرط محمود. عبادات تأسیسیه، معاملات امضایی. امضایی و تأسیسی بودن در این بحث ربطی نداره. بالاخره ما یک ادله‌ای بر صحت نماز داریم دیگه. ما دلیل داریم که اینجوری نماز بخونیم صحیحه، اینجوری نماز بخونیم باطله، ولو اون دلیل صحت نماز تأسیسی است نه امضایی، که ربطی به قصه نداره. بنابراین آقای سعد میخوان این باب باز بشه که در بحث معاملات صحیحی به معنای شرعی هم معنا داره، هرچند ما خودمون قائل نیستیم، آقای سعد هم قائل نیست، ولی اینو فقط میخوان بگن امکان داره. چهار تا احتمال صحت و عام عقلایی و صحت و عام شرعی هر چهار تا محتمله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.